أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه عزیزان و نازدانه های سید الشهدا علیه السلام، به خصوص حضرت رقیه سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب سوم محرمه که معمولا توی مجالس ایران متوسل میشن به ذیل عنایات این سه ساله ابا عبدالله علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها، که حاجات بزرگ رو ایشون میشه بهشون متوسل شد و خدا به حرمت و آبروی ایشون این حوائج شرعیه رو برآورده به خیر بفرماید. از عزیزانی که در بستر بیماری افتادن و الان به من گفتن که بعضی از دوستان عزیز ما تو حال کما هستن به خاطر همین بیماری کرونا، برای شفای همه این عزیزان دعا بکنین که خدا انشالله به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها لباس عافیت بر همشون همین امشب بپوشاند و در گذشتگان از خدمتگزاران به اهل بیت علیهم السلام رو هم همین امشب مهمان این نازدانه سید الشهدا علیه السلام قرار بدهد. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. بحثی که شروع کردیم از شب اول این بود که نعمت‌های ظاهری و باطنی خدا رو بهش توجه کنیم و غافل نشیم، به خودمون بنمایانیم که در واقع اون نعمت‌هایی که سر تا پای وجود ما رو گرفته اونو بشناسیم و حمد بکنیم. دیشب عرض کردیم که معرفت قلبی قدم اول شکر نعمت‌های خداست، بعدم شکر زبانی که به زبان بیاریم، خود به زبان آوردن نعمت‌های خدا که خدایا به ما اینو دادی، به ما اینو دادی، به ما. همین به زبان خودمون بگیم اینها، خود همین این اظهار نعمت است و شکر یعنی اظهار نعمت و کف نقطه مقابلشه. عرض کردیم هر چقدر از شکر نعمت کم بذاریم کافر به نعمت شدیم و این همه نعمت خدا رو واقعا کم میاریم بخوایم بشموریم. انتعدوا نعمت الله لا تحصوها. خب میرسیم به اون در واقع قدم نهایی شکر نعمت‌های خدا که این شکر عملی است. خوب عنایت بفرمایید. ما عرض کردم دیشبم که میرسیم به اون بحثایی که میخواییم به صورت کاربردی ببینیم که چجوری باید اون شکر نعمتهای خدا رو به جا بیاریم. یک کلام از امیرالمومنین علیه السلام اول عرض بکنیم، کلام جمعی جملیست، کلام جامعه. اقل ما یجب للمنعم ان لا یعصا بنعمته. اون حداقل واجب، چون عرض کردیم شکر یک واجبی است که متاسفانه واجب تلقی نمیشه، یعنی یکی از مشکلات ما اینه که این واجب رو تحویل نمیگیریم. اگه بگن مثلا واجبات رو بشموریم، خیلی از ماها شاید نگیم شکر منعم یکی واجباته، در حالی که شکر منعم اوجب واجباته. یعنی اگه نمازم ما میخونیم شکرن لنعم الله، خود این نمازم یکی از مصادیق شکرگزاریه و این عباداتی که شناخته شده اینا همه شکر خداست. اقل ما یجب للمنعم یعنی بر ما واجب است، لله یعنی خدا این حق رو بر ما داره، منعم ما خداست، واجب است که ما وقتی که مورد نعمتش قرار میگیریم ان لا یعصا بنعمته، معصیت نشود با نعمت او. یعنی ما این نعمت رو در مسیری که رضای او نیست و او ناخشنود ازش به کار نبریم. مشکل سر همینه که این دستی که خدا داده، این چشمی که خدا داده، این زبونی که خدا داده، این پایی که خدا داده، اینها رو اگه تو اون مسیری که خدا راضی نیست به کار نبریم تمومه، اهل بهشتیم، جای خوبه بهشتم هست. مشکل ما اینه که همین رو عمل نمی کنیم. هر حرفی میخوایم بزنیم ببینیم خدا این زبون رو داده برای اینکه این حرف رو بزنیم یا نزنیم. مجازیم با این زبون. این زبون که مال من نی، این زبون امانت خداست. من با این زبون حق دارم این کلمه رو مثلا به زبون بیارم؟ این فکر رو بکنیم، این فکر رو خودمون بکنیم. زبونی که میخوایم به کار ببندیم، گوشمونی که میخوایم به چیزی باز کنیم گوش بشنویم، دستمون، پامون، هر حرکتی میخوایم بکنیم، قلبمون چه چیزایی رو دوست داشته باشیم، چه چیزایی رو بدمون بیاد، اینا قلبیه دیگه. آیا بسمون مهمه که ببینیم خدا به این راضیه یا نه؟ خب اگر این در عمل ظاهر نشود، خدای نکرده ما میشیم منافق. امیر المؤمنین میفرمان شکر المؤمن یظهر فی عمله، شکر المنافق لا یتجاوز لسانه. ببینیم منافق کارش خرابه، با مؤمن اصلا تو دو دسته قرار میگیرن. منافق مؤمن نیست، در حقیقت جزء کفاره، منتها خب اگه یه سری چیزای ظاهری رعایت بکنه یه کافر نجسی به حساب نمیاد، ولی از نظر عقیدتی مشکل پیدا میکنه آدم، در عمل مشکل پیدا میکنه آدم، عمل مؤمنانه نیست این عمل. شکر المؤمن یظهر فی عمله، اگه واقعا شاکرم تو عملم باید نشون بدم. ولی منافق است که شکرش لا یتجاوز لسانه، منافق کسیه که از زبانش تجاوز نمیکنه شکرش، یعنی فقط حرفشو میزنه، فقط میگه الحمدلله خدای شکر، یه چیزی میگه همینجوری، چیزی خدای شکره، چیکار دارم میکنم با نعمتهای خدا؟ حالا میرسیم انشاءالله همین امشب بتونیم مثال بزنیم. خوبه اینا باید مثال زده بشه، بعد ما در مکتب اهل بیت زانو بزنیم ببینیم اون شکر عملی که ما باید تو زندگیمون پیاده بکنیم چیه، وگرنه میشیم کافر به نعمتهای خدا. خب حالا یه مثالش همینیست که الان میخوام بخونم، از فرمایشات امام هشتم است، امام رضا علیه السلام. ببینید چقدر روشن فرمودن، و علمو انکم لا تشکرون الله عز و جل بشیء، بدانید شما شکر خدای عز و جل رو به جا نمی آورید، به چیزی، به عملی، بعد الایمان بالله و بعد الاعتراف به حقوق اولیاء الله. ببینید این دو پله رو ما شبای گذاشتم گفتیم، البته خیلی سری رد شدیم چون بحث اصلیمون نیست، ولی توجه داریم. بالاترین نعمتی که خدا به ما داده معرفت خودش. چشمون رو باز کردیم، توی خانواده مؤمن و موحد به دنیا آمدیم، تو دعای عرفه سید الشهدا اینو میخونیم، خدا رو شکر میکنیم که در دولت ائمه کفر به دنیا نیومدیم. ببینید شانسی که نیستش که بگیم مثلا شانسی اینجوری شانس ما نداریم اصلا، ما تو معارف دینیمون چیزی به نام شانس نداریم، همش حساب کتاب داره. خدا می توانست همین بنده رو، همین شما رو در دولت ائمه کفر، در مکانی که کفر حاکمه، به دنیا بیاره، ولی نه، ما چشم رو وا کردیم تو دامان پدر مادر موحد خودمون رو شناختیم. میدونی چه نعمت بزرگی است؟ و خداشناس شدیم. بالاترین نعمت خدا معرفت خودشه. اینجا میفرمان میخوان شکر خدا رو بکنیم بعد از ایمان بالله. خب ایمان به خدا میشه اولین درجه شکر گذاری، و بعد اعتراف به حقوق اولیاء الله من آل محمد صلی الله علیه و آله رسول الله. یعنی بعد از خدا حقوق اولیاء خدا. اولیاء خدا یعنی اون کسانی که خدا ولی قرار داده، سرپرست قرار داده، که در رأسش میشه پیامبر اکرم که پیامبر همه عالمه، نه فقط پیامبر امت اسلام. پیامبر اسلام پیامبر همه اممه، یعنی پیامبر پیامبرانه، امام بر همه پیامبران و ائمه است. مقامشون مقام منحصر به فرده. در صدر اولیاء خدا پیامبر اکرم قرار دارن، و بعدم جانشینان پیامبر اکرم. اعتراف به حقوق اولیاء الله، ببینید همین که ما حق اینا رو بشناسیم. حالا اینجا خیلی هم کم میاریم ما، یعنی بی‌تعارف چقدر ما امامامون رو میشناسیم، چقدر کمالاتشون رو آشناییم. هرچی هم درس بخونیم، هرچی هم فضائلشون رو بخونیم، بازم به جایی نمیرسیم، ولی هرچی بیشتر بخونیم باز مقامون بالاتر میره انشاءالله. بازم اینو نمیخوام خیلی توش تأمل کنم و وایسم. این شد دو پله، ایمان به خدا، اعتراف به حقوق پیامبر و امام. خب بعد از اینها لا تشکرون الله عز و جل به شیئن احب الیکم. اونی که خدا از ما میخواد بعد از اینا چیه؟ من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم. آقا کمک کنید برادرای مؤمنتون رو تو امر دنیاشون، مشکلات دنیویشون رو حل کن. ساده، این خیلی کار بردی. خوش به حال اون کسی که دستش به خیر میره. الان این مرحوم حاج آقای طالبی که از دنیا رفتن، چقدر کسانی هستن که میگن چه آدم خوبی بود، خیرش به کیا رسیده بود ایشون. ما یه کاری بکنیم که هر موقعی که دست ما دنیا کوتاه شد دعاگو زیاد داشته باشیم، کسانی که خدا به ما توفیق داده که بهشون رسیدگی بکنیم. به هر کسی خدا این توفیقو نمیده، به هر کسی این توفیقو نمیده. و خیلی‌ها بعد از فوتشون معلوم میشه که چقدر دست به خیرن. این رو لله قربتن الله آدم انجام بده. معاونت یعنی کمک کردن برای برادران ایمانی علو دنیا هم، آقا مشکلات دنیاشون رو حل کنی. التی هی معبرتهم الی جنان ربهم. این محل عبور است، گذرگاه است دنیا برای اینکه اینا بهشتی بشن. این اگه نون و آبش لنگ باشه، این اصلا اعتقاداتش سست میشه. خیلی ها به خاطر فشارهای اقتصادی و مالی اعتقاداتشون به هم میریزه. خب کمکش کن و بذار ببینه اون کسی که کمک میکنه همون کسیست که مرید سید الشهدا است، اون کسیست که نوکر امام زمان علیه السلام و خدمتگزار حضرته. این دوتا اثر داره، هم مشکلش حل میشه، هم ارادتش به ائمه بیشتر میشه. فان من فعل ذلک، کسی که چنین کند، کانم خاصت الله تبارک و تعالی، خدا او رو مورد رحمت ویژه خودش قرار داده که اینجوری شده. هر کسی به این توفیق نائل نمیشه که مورد لطف و محبت و احسان انسان قرار بگیرن کسانی. یعنی واقعا هرچی انسان دستش بیشتر به خیر برود و بیشتر بتونه دستگیری بکنه، این میشه شکر خدا. میخوای شکر خدا رو به جا بیاری، این خلائق رو، خلق خدا رو بهشون رسیدگی کن. نسبت به احتیاجاتشون بی تفاوت نباشیم. این درس عملی است که باید بیاموزیم. خب ببینید، خدای متعال بر ما دو تا حجت داره، حجت ظاهری داره، حجت باطنی داره. میخوام بحث رو از اینجا دنبال بکنم. حجت ظاهری میشن پیامبر و ائمه طاهرین علیهم السلام که اینها حجت الله هن. یعنی چی حجت الله هن؟ یعنی خدا به وسیله اینها حجت رو بر ما تمام میکنه، یعنی اینا رو برای ما معرفی شدن، اینها ما که اینا رو میشناسیم، عمل اینها رو که میبینیم، اینا میشن حجت بر ما، یعنی خدا طبق عمل اینها از ما انتظار داره. اگه دیدی امیرالمومنین چه جوری رفتارش و اخلاقش، تو که دم از علی میزنی، تو که علی علیه السلام رو امام خودت میدونی، باید با اون معیار اعمال خودت رو تطبیق بدی، با اون تطبیق بدی. میشه السلام علی میزان الاعمال، میزان الاعمال میشه امیرالمومنین علیه السلام. اینا میشن حجت الله. حجت الله باید معصوم باشه، نمیشه که خطا بکنه. اگه حجت خدا جائز الخطا باشه، اون وقت تو اون قسمتی که خطا کرده ما چیکار کنیم؟ ما به اشتباه میافتیم. یعنی خدا اگه بخواد حجتشو بر ما تموم بکنه، با یه واسطه‌ای تموم میکنه که معصوم باشه و خطا توش نباشه. خب حجت ظاهری معصوم است، پیامبر معصوم است، امام معصوم است، یه حجت باطنی هم خدا داره، اونم معصومه، اونم معصومه، منتها کمتر به این عنوان معرفی میشه و اون عقل ماست. و اون عقله، خدا یه عقلی داده به آدم، به همون میزان که خدا ما رو بهره‌مند از نور عقل کرده، به همون میزان حجت رو بر ما تموم کرده. من بخوام یه کمی راجع به عقل بگم، متاسفانه اسم عقل رو همه میبرن، زیادم برده میشه، ولی خیلی ها عقل رو نمیشناسن. همین امروز یه جا صحبت میکردیم توی محفل خانوادگی، گفتن تولد بوعلی سیناست مثلا، امروز اول پزشک معروف عالم، که هنوزم که هنوزی کتاباشو دارن میخونن. ولی همین اول پزشک عالم یه جمله راجع به امیرالمومنین داره، واقعا آدم جا میخوره، که مثلا مقایسه کرده خلیفه دومو با امیرالمومنین و گفته که او اعقل از امیرالمومنینه، اعقل از امیرالمومنین. خب چرا؟ حالا من میخوام مثال بزنم برای شما، این فقط مثاله برای این که ببینیم عقل چیه اصلا، با چه معیاری کسی به خودش اجازه میده که بگه مثلا یه کسی که فرض کنید قاصب حق امیرالمؤمنین، اعقل از امیرالمؤمنینه. یکی از چیزایی که تو تاریخ متاسفانه گفته میشه عرض بکنم، میگن امیرالمؤمنین درایت نداشت، العیاذ بالله. من اصلا این کلماتم به زبون میخوام بیارم، باور کنید سختمه، ولی مجبورم بگم تا معلوم بشه چه در واقع حرفای نامربوطی راجع به امیرالمؤمنین گفته شده. امیرالمومنین علیه السلام درایت نداشت وقتی که به حکومت رسید، اینا میگن، و این کلام رو کسی نصف گوش نکنه، اینایی که نفهمن میگن امیرالمومنین درایت نداشت. چرا نداشت؟ برای این که وقتی به حکومت رسید، هنوز پایه های حکومتش توی مدینه مستقر نشده، معاویه رو خلع کرد. معاویه از خلفای قبلی حکم فرمان روایی گرفته بود، والی شام بود از طرف اونها، برای خودش قدرتی پیدا کرده بود. اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی یه مدار فعلا کوتاه بیا، بذار این پایه های قدرتت محکم بشه، بعد برو سراغ معاویه. امیرالمومنین گفتن نمیشه، یک روزم و یک ساعتم معاویه از طرف من نمیتونه نماینده باشه، چون قبل از من عثمان بود، معاویه میشد امیر از طرف او. حالا وقتی که امیرالمومنین شدن حاکم و شدن خلیفه، خب باید معاویه از طرف ایشون باشه دیگه. آقا فرمودن از طرف من معاویه لیاقتشو نداره و من یک ساعتم به معاویه در واقع اجازه نمیدم، او رو ابقا نمیکنم در سمتش. خب بعد همین شد دیگه، میگن همین شد دیگه، امیرالمومنین سیاست بلد نبود، لذا معاویه رو از اول به اصطلاح برای خودش دشمن بزرگی کرد. همین که معاویه رو اجازه نداد یه حکومتی بکنه و یه مدتی حالا ادامه بده کارش رو، معاویه کم کم قدرت گرفت، شروع کرد مخالفت با امیرالمومنین. آخرش هم که تو اون جنگ صفین و اینها در واقع اومد با اون حیله ها و نیرنگ هایی که خودش و امرواس به کار بستن، لشکریان امیرالمومنین فریب داد و خلاصه کار از دست امیرالمومنین در آورد دیگه، حکومت از دست امیرالمومنین در آورد. اگه امیرالمومنین، حالا اینا میگن و مزخرف میگن، اگه امیرالمومنین عاقل بود مثلا میگن، یعنی میخوام بگم چی رو نشانه عقل میدونن، میخوام اینو عرض بکنم که اصلا عقل چیه. ما توی اینکه چه چیزی مصداق عقله و اینکه معقوله، یعنی عقل میگه این کارو بکن، ما اشتباه میکنیم خیلی موقع، خودمونم اشتباه میکنیم. یا مثلا میگن آقا امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش یه نفر بود، یه شاعری بود، خیلی شعرهای خوب و قوی میگفت. شاعرهای اون موقع رسانه‌های الان بودن دیگه، رادیو تلویزیون الان بودن، ماهواره‌های الان بودن که خیلی مؤثر بودن در این که مثلا پایه‌های حکومت مثلا مستحکم بشه و اینا. یک شاعر خیلی با وفایی داشت امیرالمومنین به نام نجاشی، این خب شعرهای سنگین میگفت در فضیلت امیرالمومنین و در طعن و متائن معاویه. این آقا اومد در ماه مبارک رمضان، توی روز ماه مبارک رمضان شراب خورد. خب هم شراب خورده هم تو ماه رمضان شراب خورده، شراب خوردنش حد داره 80 تازیانه، این که تو روز رمضان این کارو کرده و علنی شده 20 تام اضافه داره میشه 100 تا تازیانه. امیرالمومنین گفتن این بعد حد بخوره. آقا اومدن دلسوزا پیش امیرالمومنین که امیرالمومنین اگه اینو حد بزنی این میره ها، از دست شما میره، دشمن واسه خودت درست نکن، یه آدم اینجوری رو از دست نده، این میره طرف معاویه. از فهمیدن نمیشه، ما اومدیم که حکم خدا رو پیاده بکنیم، ما اینجا کتابیان که نمیشه. خودشون با دست مبارکشون 100 تا شلاق زدن به این و اینم گفت خداحافظ، رفت سراغ معاویه. یعنی حالا اینجا امیرالمومنین عاقلانه عمل کرد یا نه، علیاذ بالله، حالا ما داریم نظر میدیم، حالا ما کی هستیم که بخوایم نظر بدیم، ولی واقعا عقل چیه؟ عقل میگه چی؟ عقل میگه امیرالمومنین چه کوتاه بیاد، در مورد معاویه هم کوتاه بیاد. از اون طرف مثال دیگه، عقیل برادر امیرالمومنینه، میدونید بچه‌م زیاد داشت، اولاد دار بود، اومد خدمت امیرالمومنین که آقا از بیت المال مثلا یک کمی گندم به ما بیشتر بدیم، چه خیلی طلا نقره هم نمیخواست. امیرالمومنین چجوری باش برخورد کردن همه شنیدین، به قول معروف حالی ازش گرفتن که دیگه جرئت نکنه از این حرفا بزنه. یعنی امیرالمومنین قوم و خیش و خودی و نزدیک و همه رو از دور خودش جا کرد پروند. این باعث میشه که اون وقت کسانی میان میگن که آقا مثلا امیرالمومنین علیه بالله عاقلانه عمل نمیکرد، امیرالمومنین عقل نداشت، این عملش عاقلانه نبود. ببینید امیرالمومنین مرد صداقته و النجاتو فی الصدق، میگه من باید صادقانه و در اون امانتی که، یعنی دو تا ویژگی داریم که انشالله شبای بعد میخوایم راجعش بیشتر صحبت بکنیم، یکی صداقت، یکی امانت، این دوتا که خیلی روش تأکید شده. اصلا در روایات داریم امام صادق علیه السلام به ابن ابی یعفور فرمودن، ابن ابی یعفور اون چه که امیرالمؤمنین و نزد پیامبر امیرالمؤمنین کرد این دوتا ویژگی بود. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه، یکی صدق حدیث بود، یکی ادای امانت بود. یکی صداقت، یکی امانت. آقا این حکومتی که الان مردم اومدن با من بیعت کردن امانت خداست، من باید احکام الهی رو پیاده بکنم، معاویه رو خدا راضیه من اینجا ابقاء بکنم تو موقعیتش؟ نه، میخواد دشمن بشه بشه. این دوروریامو اون کسی که میخواد مثلا یه قدرتی پیدا بکنه، آقا دوروریای خودشو داره دیگه، دوروریاشو که نمیپرونه، ولی این منطق مثلا غلطی است که بعضی از ماها ممکنه داشته باشیم. منطق امیرالمومنین منطق الهی است. عقل میگه چی؟ عقل که حجت خداست میگه از حق کوتاه نیا، میگه در امانت خیانت نکن، میگه صاف و صادق برخورد کن، کلک نزن، رو راست باش. عقل اینو میگه. این مثالا رو برای این گفتم که اگر میگیم حجت باطنی که عقله، ما تو تشخیص عقل ممکنه اشتباه بکنیم، توی مصداقش ها، یعنی اینکه چه چیزی رو نشانه عقلانیت بدونیم. حالا این به اصطلاح اول کلام شما داشته باشید، ببینید حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر بندگان پیامبر است، ولی حجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. خدا عقل و حجت قرار داده بین خودش و بندگانش، حجت قرار داده یعنی با عقل ما رفتار میکنه. آقا عقل تایید میکنه اینجا دروغ بگی؟ اگه تایید میکنه بگو. عقل تایید میکنه خیانت در امانت بکنی؟ عقل تایید نمیکنه. و پیامبر ما فرمودن ما قسم الله للعباد شیئاً افضل من العقل. ببینید بحثمون شکر نعمت دیگه. خداوند قسمت نکرده برای بندگان چیزی رو افضل من العقل، با فضیلت تر از عقل. با فضیلت ترین نعمت خدا عقله. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل. سحر با سین و هی دو چشم، یعنی شب بیدار بودن. این که عاقل بخوابه ها، از این که جاهل شب بیدار باشه و خب وقتی بیداره حالا یه عبادتی هم ممکنه بکنه، خواب اون افضل از اینه. و ما عدل عبد و فرائض الله حتی عقل ان، اصلا بنده واجبات خدا رو که میخواد ادا بکنه وقتی میتونه ادا بکنه که با عقلش اینو دریابه که خدا به این راضیه. حتی عقل ان یعنی ان الله، یعنی به نور عقل، چون عقل نوره، عقل روشنگری میکنه، نوره. به نور عقل باید دریابد که این فریضت اللهه، یعنی خدا ازش خواسته. یعنی عقلو، من ساده دارم میگم، عقلو خدا به ما داده که با نور عقل بفهمیم که چی خدا ما خواسته. خیلی ساده. و خیلی چیزایی که خدا از ما خواسته رو به نور عقل میفهمیم. و حتی همین که بریم در خونه پیغمبر از پیغمبر بگیریم هم عقل به ما یاد داده. یکی از برکات عقل ما اینه که ما رو نسبت به این که باید مطیع پیغمبر باشیم روشنمون کرد. باید مطیع پیغمبر باشیم، باید مطیع امام باشیم. حالا اینا بحثاییست که اگه بخواد تو کلاس اینا بحث بشه یه مقدار شاید مفصلتر باشه، ولی من با ساده ترین بیان میگم که نتیجگیری هم بتونیم بکنیم انشاءالله. اون چه که حجت ظاهری رو برای ما حجت میکنه همین عقله. دو تا حجت خدا داره، یکی عقل حجت باطنی، یکی هم پیامبر و امام که حجت ظاهریه. حجت ظاهری حجیتش به خاطر همون عقله. اگه ما عقل نداشتیم خودمون رو موظف نمیدونستیم که از پیغمبر اطاعت بکنیم. اطاعت از پیغمبر رو همین عقل به گردن ما میذاره. اطاعت از امام علیه السلام رو همین عقل بر ما واجب میکنه. به نور عقل اینا رو میفهمیم. پس عقل خیلی مهمه. یعنی این که پیامبر میفرمان که ما قسم الله خدا قسمت نکرده برای بندگان بهتر از عقل، و ما اگه عقل نداشتیم از هیچ کدوم از نعمتهای خدا نمیتونستیم بهره ببریم، کیفشو بکنیم، لذت ببریم. حتی از نعمت معرفت خدا هم، حتی از نعمت معرفت پیامبر و امام هم. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. همه عبادت کنندگان، همه عبادت کنندگان هر کی هست در هر درجه ای، نمیرسند به اون چیزی که عاقل میرسه. فی فضل عبادتهم یعنی با عقل میشه به مرتبه ای از عبودیت و بندگی خدا رسید که بدون عقل به هیچ کدومش نمیشه برسی. پس ببینید اگه صحبت از شکر نعمته، میتونیم بگیم که از جهتی بالاترین نعمتی که خدا به ما داده همین عقله، به شرطی که گفتم اشتباه نکنیم. متاسفانه نام عقل همه جا برده میشه، هر کسی هر چی دوست داره به اسم عقل میگه. این فایده نداره. ما اگه بتونیم تو این بحثای این شبها یه مقدار این مصادیق رفتارهای عاقلانه رو بیشتر با هم بشناسیم. من اگه بخوام تو یک جمله بگم، عقل خلاصه میشه تو اخلاق. اخلاق مثلا وقتی میگیم اخلاق یعنی عقل، عقل یعنی اخلاق، اخلاق هم یعنی عقل. همینی که الان مثال زدیم که مثلا رعایت امانت کردن، امانت داری، توی امانت خیانت نکنه آدم، مگه اخلاق اینو نمیگه؟ اونایی که بحث اخلاق میکنن اینا رو باید بگن دیگه، وگرنه اخلاق نمیشه که. صداقت در مقابل فریب و کلک و دروغ مگه اخلاق نیست؟ خب عقل اینو میگه دیگه. اونچه که عقل روشن میکنه که باید انجام بدیم میشه اخلاق، اونچه که عقل روشن میکنه که نباید انجام بدیم میشه بد اخلاقی. وقتی اینکه پیامبر فرمودن که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خیلی اینجا زیبا معنا میشه. من مبعوث نشدم مگر برای اینکه مکارم اخلاق رو کامل کنم، یعنی مگر اینکه عقلاتون رو رشد بدم بیام راه این که شما چجوری به عقلتون درست عمل بکنین و یادتون بدم. یه پیشوای الهی خدا من ما فرستاده میشه پیامبر و امام، به اونا نگاه بکنیم ببینیم اونا مظهر عقلانیتن و اشتباه نکنیم. اگه مثلا دیدیم امیرالمؤمنین اینجا دوروریاش رو به حساب ما میپرونه، خب این عین عقلانیته که آقا به خاطر خدا تو میخوای باشی تو این پست یا نه. اگه به خاطر خدا میخوای باشی دیگه حالا فامیلات نگردی که خدایی نیستش که. این که غیر عقلانیست، این که ضد حکم عقله. عقل میگه نه، اگه قراره که بیت المال به مسلمان ها داده بشه باید مساوی داده بشه، عقیل و غیر عقیل نباید فرق بکنه. عقل اینو میگه، عقل میگه این امانته، بیت المال امانته. اگه من دادم اینو به فامیلم خب من دارم خیانت میکنم توی امانت، این میشه ضد اخلاق. یعنی از عمل امیرالمؤمنین من اخلاق رو بیاموزم. این به اصطلاح صدر مطلب ما، این عنوان مطلب ما که میخوایم ایشالله توی این شبای آینده که خدا امیدوارم توفیق به همون بده که بتونیم این بحث رو به صورت کاربردی جلو ببریم، مصادیق اخلاق عملی رو که خدا از ما خواسته این رو قشنگ بشناسیم و با عمل به اینها بندگی خدا رو بکنیم. یعنی بندگی خدا همین عمل به عقله، همین عمل به عقله. و شرع هم میاد هوای ما رو داره که ما پامون رو از عقل اونورتر نذاریم. یه اموری هم هستش که به عقل تنها ما تشخیص نمیدیم، اونا میشه به اصطلاح بهش میگن غیر مستقلات. اونا رو دیگه فقط بعد از شرع ما یاد بگیریم. اما شرع و عقل مکمل همن و مؤید همن. حالا اینا عناوین کلی، ایشالله شبای آینده امیدوارم خدا توفیق بده بتونیم بازش کنیم. صلوات عنایت بفرمایی. من از روز عاشورا شروع میکنم، میخوایم یادآوری بکنیم مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها. ببینیم اون آخرین لحظاتی که پدر رو ایشون دید چجوری دید، تو چه حالی دید. وقتی سیدالشهدا اومدن با حرمشون وداع بکنن که دیگه هیچ مردی نمونده بود که یاری کنه، پچت خدا خودشون اومدن فرمودن به امام سجاد علیه السلام دیگه هیچ مردی نمونده، همه رفتن. هر کیو پرسید امام سجاد عموم چی شد، برادران چی شد، اینا همه رفتن. آقا تنهای تنها موندن، اومدن با بچه ها خداویزی بکنن. بچه ها بچه های سید و شهدان، بچه معمولی هم اگه باشه میفهمه که این خداحافظی دیگه خداحافظی است که آخرین دیدار با بابا هست. یه موقع سید و شهدا ببینه دورش بچه ها وایستادن، میگن 80 و چند زن و بچه دور سید و شهدا رو گرفتن و اون نازدانه سید و شهدا که دل اون حضرت رو میبرد مانع رفتن آقا به جبهه میشه. بالاخره آقا هر جوری بود این بچه رو باهاش خداحافظی کردن و دل کوچیک این بچه رو با خودشون بردن. این دیگه بابا رو ندید، دیگه بابا رو ندید رقیه سلام علیها. گذشت و گذشت. پنجم صفر ذکر کردن شهادت این نازدانه رو، یعنی تقریبا 25 روز از عاشورا گذشته که این بابا رو ندید. خب ببینید یه دختر کوچولو، اونم دختر ابا عبدالله، یه بابایی مثل ابا عبدالله علیه السلام 25 روزه که باباش رو ندید. خب طبیعیه که خواب میبینه باباش رو، تو خواب میبینه باباش رو. یه ها میبینن نازدانه تو اون خرابه صدای گریه و نالش بلند شد که بابا میخوام. فهمیدن که ایشون خواب پدر رو دیده. خبر رسید به اون یزید ملعون که خب بابا رو واسش ببرین، گفت بابا رو واسش ببرین. یه تشتی آوردن، یه حوله رو این تشت گذاشته بودن بردن پیش نازدانه، گفت من تشت نمیخوام، من حوله نمیخوام، من بابا میخواستم. گفتن بابات همینجاست، این حوله رو، این پارچه رو، این دستمال رو از روی این برداشتن. شما در نظر بگیرید که این بچه 3 ساله، این دختر نازدانه 3 ساله، چشمش به این سر بریده افتاد، دید این محاسن خونالوده، این محاسن گلالوده، چی کار کرد با این سر؟ شروع کرد با این سر صحبت کردن. چه کسی این محاسن شما رو با خون سرت خضاب کرده؟ منزل لذی قطع وریده، چه کسی رگ گردن شما دید؟ رگ بریده یه بابا رو میبینه. آخه تصورشو بکنی بچه وقتی چشش به اینها میفته چه حالی پیدا میکنه. منزل لذی ایتمنی علا سغر سنی، با این کوچکی منو یتیم کرد، بابا بعد از تو به کی امید داشته باشیم؟ بعد شروع کرد با بابا صحبت کردن. بابا جون ای کاش من فدای تو میشدم، ای کاش من زودتر از تو میمردم، ای کاش من کور شده بودم و این صحنه رو نمیدیدم، ای کاش سر به خاک گذاشته بودم، محاسن تو رو خضاب شده یه به خون نمیدیدم. ای گفت و گفت و گفت، این لبهای کوچیکش رو گذاشت و لبهای پدر، یه گریه بلندی کرد. بعد دیدن نازدانه ساکت شد، آروم شد، گفتن خب الحمدلله آرامش پیدا کرد یا خوابش برده. اومدن تکونش دادن، دیدن نازدانه از دنیا رفته، دیگه نتونست فراق پدر رو تحمل بکنه. خدایا به گریه های رقیه قسمت میدهیم، به غم های دل فرزندان سید الشهدا قسمت میدیم. امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرما، به ما توفیق یاری و خدمت گذاری به اون حضرت رو عنایت بفرما، همه مرضا رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. صلواتی دارم.